دوم برنامه در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. حبیب الرحمن پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اخراج آقای حکمتیار از خانهش در کابل و انتقال او به جای دیگر را به احترامی خواند. او دیشب در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت که خانه دارلمان بر اساس قراردادی که گلبدین حکمتیار با حکومت مخلوع در حضور همه امضا کرد در اختیار رهبر حزب اسلامی قرار گرفت. یک منبع آگاه از حکومت طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت که خانه حکمتیار در مالکیت وزارت دفاع بوده و به همین دلیل از وی گرفته شده، او و خانوادهش به مکان مناسب دیگر فرستاده شدند. پسر گلبدین حکمتیار از سیاست‌های طالبان به شدت انتقاد کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان خبر می‌دهد که از جمله 4 خبرنگاری که از سوی طالبان در قندوز بازداشت شده بودند، 3 تن رها شدند. این مرکز دیروز گفت که استخبارات طالبان در قندوز ایمل کاکر خبرنگار طلوع نیوز و پژواک، عتیق الله رحیمی خبرنگار رادیو کلید و عبیدالله احمدی خبرنگار آزاد را روز یکشنبه هنگامی که برای پوشش یک گردهمایی به هتل شاروالی رفته بودند بازداشت کرد. این مرکز همچنین گفت که طالبان اسلام الدین صاحبزاده خبرنگار تلویزیون راه فردا را احضار و از هر 4 آنها بازجویی کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگار آزاد عبیدالله احمدی هنوز رها نشده، ولی 3 خبرنگار دیگر بعد از 3 ساعت رها شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته که آقای احمدی را هرچه زودتر رها و بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کنند. اسپانیا 1 میلیون یورو با صندوق کمک های بشردوستانه افغانستان مساعدت کرده. اوچا دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد این خبر را با قدردانی از این کمک در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق روز دوشنبه نشر کرده است. اوچا میگوید که در سال جاری تقریبا 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. مقامات و پلیس پاکستان میگوید که نیروهای دولتی 4 شورشی را که سعی داشتند دیروز دوشنبه به یکی از تاسیسات اصلی بحری در جنوب غرب ایالت بلوچستان حمله کنند کشتند. مسئولیت این حمله را گروه شبه نظامیان جدایی طلب بلوچ به نام اردوی آزادی بخش بلوچستان به دوش گرفت. اردوی پاکستان در مورد کدام اظهار نظر فوری نکرده است.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. یک ارزیابی تازه نشان می‌دهد که دهقانان دارای زمین کمتر و مزدورکاران از من کشت کوکنار توسط طالبان بیشترین آسیب را دیدند.
کسانی که در افغانستان بیشتر از من کشت کوکنار متضرر شدند دهقانان دارای زمین کمتر، مزدورکاران و افراد متوسط جامعه اند.
در یک مطلب دیگر می‌شنوید که چرا اعتیاد سبب مجرد ماندن فرد معتاد و آسیب پذیری خانواده اش می‌شود.
ما یک بچه خود خوازگار شدم، دختر باجه خودم، چون تعلیمات بچه بالا بود اما روی دختر ندادم.
از یک عالم دین در رابطه با حکم دین اسلام در رابطه با روزه فرد معتاد پرسیدیم.
وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه، یک کپی معلوم و مبرهن و ظاهر است.
سمیر برای ما قصه خواهد کرد که همزمان با از دست دادن کار چرا هزاران دلار قرض دار شده.
خیلی پیسی که از او خود شرکت دون کردن 68000 دلار به ما باقی برآمدن.
سلیم و خانواده اش در هنگام سفر قربانی یک حادثه می شوند. علت و پیامد این حادثه را در یک درام می شنویم.
انا یوشت کاخو مرده، مهی بیچاره زنم مرده، تو باش به خیالم که مردکه زنده است. یعنی تو زنده استی؟
این هم مطلب نخست برنامه این هفته کاروان زهر. شبکه تحلیلگران افغانستان با انجام یک سروی در جنوب افغانستان دریافته که من کشت کوکنار سبب افزایش بیکاری و گسترش بیپیشینه فقر در میان خانواده ها شده است. این شبکه با پرداختن به نتایج حکم من کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، این تصمیم آنان را ناسنجیده و برای زمینداران کوچک و کارگران روزمزد فلاکت بار خوانده است. جزئیات سروی این شبکه را در گزارش همکار ما می‌شنویم.
حکم من کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان وارد 30 سالش می‌شود و حکومت طالبان ادعا می‌کند که همین اکنون نظامیان آنان سرگرم تخریب مزارع کوکنارند. در این میان شبکه تحلیلگران افغانستان برای ارزیابی تاثیرات من کشت کوکنار بر اقتصاد دهقانان به طور نمونه با 10 دهقان و کارگر مزارع کوکنار در ولایت هلمند صحبت کرده است. در گزارش این شبکه آمده که دهقانان دارای زمین کمتر و جوانان کارگر در مزارع کوکنار بیشتری نصیب را از این تصمیم حکومت طالبان دیدند. جلینا بشلیکا گزارشگر شبکه تحلیلگران افغانستان در رابطه با یافته های این شبکه بر رادیو آزادی گفت تصمیم طالبان برای من کشت کوکنار خیلی ناسنجیده و بدون مشوره با کشورهای کمک کننده صورت گرفته، از همین رو سبب گسترش فقر شده است.
کسانی که در افغانستان بیشتر از من کشت کوکنار متضرر شدند دهقانان دارای زمین کمتر، مزدورکاران و افراد متوسط جامعه اند. این که تاثیرات منفی من کشت کوکنار بر اقتصاد آنان در آینده چقدر جدی است در آینده دیده خواهد شد. این تاثیرات به برنامه های کشت بدیل کوکنار بستگی دارد و وابسته به این است که آیا در سالهای آینده حکم من کشت کوکنار به همین جدیت تطبیق خواهد شد یا خیر.
اما در این میان بیشترین نفع از من کشت کوکنار را قاچاقبران متوسط و بزرگ بردند، زیرا با من کشت کوکنار قیمت یک سیر تریاک معادل 4.5 کیلو است از 1600 دلار در سال 2022 به 4800 دلار آمریکایی در سال 2023 افزایش یافت. دهقانان در جنوب افغانستان بر گزارشگران شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که نهادهای خارجی و حکومت طالبان پس از من کشت کوکنار تنها 4 ماه با آنان مقدار کم مواد خوراکی و تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی کمک کرده و بیش از 1 سال است که این کمک ها متوقف شدند. حکومت طالبان اما بدون ارائه کمک های بدیل کشت کوکنار و توجه به تبعات بد اقتصادی من کشت آن بر اجرای حکم رهبرشان تاکید می کنند. حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید آنان در من کشت کوکنار موفق بودند.
حال میزان کشت کوکنار در افغانستان به صفر نزدیک شده و امارات اسلامی افغانستان در بخش جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر کیمیاوی هم اقدامات جدی را روی دست گرفته است.
شبکه تحلیلگران افغانستان دریافته که جامعه جهانی نیز به موفقیت برنامه های کشت بدیل بدید شک می نگرد، زیرا تجارب 20 سال قبل و 2 سال در زمان حکومت طالبان نشان داده که این برنامه ها نمی توانند نیازمندی های دهقانان را فراهم کند.
و حال هم اعتیاد و تأثیرات اجتماعیان. جوانان می گویند که اعتیادشان به مواد مخدر سبب شده تا مجرد بمانند و در نبود همسر و تشکیل خانواده امید آنان به زندگی و آینده بهتر کمتر شده است. برخی از معتادان بزرگسال می گویند که حتی اعتیاد آنان سبب شده تا خانواده ها از نامزدی فرزندانشان با دختر و یا پسر آنان انکار کنند و به این گونه فرزندانشان سالها مجرد می مانند. متخصصان تداوی معتادان می گویند که در کنار بیمیلی خانواده ها به خویشاوندی با خانواده فرد معتاد، استفاده از مواد مخدر هم سبب آسیب دیدن احساسات شده و فرد معتاد تمایل به ازدواج و رسیدن به شریک زندگی را از دست می دهد.
در تجمعات معتادان بی‌سرپناه در شهرهای بزرگ اکثریت معتادانی گرد هم می‌آیند که سالها شده خانواده‌هایشان را ندیدند و یا هم اصلاً ازدواج نکردند. برعکس کشورهای همسایه، اکثریت معتادان در افغانستان جوانان مجردند و به دلایل مختلف نتوانستند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند.
خاطره تلخ ممی است که من عاشق بودم.
جمیل 38 سال سن دارد اما هنوز مجرد است و خودش را مقصر این وضعیت می داند.
عاشق دختر خاله منم. وقتی کونا فهمیدند که ما گرفتار از این تعامل شدیم، دختر خود به کس دیگه دادن. وقتی که پرسالم کردم از مادرم که چرا مثلا تو کوتوی کمی که میکنی که بچه‌م نه، تو فکر کو که بچه خاله تو آمده پشت خوار تو خواستگاری و او مصرف میکنه، آیا تو حاضر هستی خوارت به معتاد بدی؟ من گفتم هرگز.
جمیل میگوید که بی‌سرنوشتی و دردسر بزرگی به خانواده‌اش نیست شده است، زیرا مادرش آرزو داشت که پسرش عروسی کند و مسئولیت خانواده سبب شود که وی بار دیگر به مواد مخدر معتاد نشود. اما در جامعه سنتی افغانستان تأثیرات ناگوار اعتیاد فرد تنها بر زندگی وی محدود نمی‌ماند، بلکه تمام خانواده از آن آسیب می‌بینند و بزرگترین آسیب آن به فرزندان فرد معتاد می‌رسد. قیوم که صاحب چند فرزند است می‌گوید سالهاست پسر جوانش به دلیل اعتیاد وی از ازدواج محروم شده و از تشکیل خانواده به دور مانده است.
فعلا در زندگی برای من سرمایه نمونده، اعتبار نمونده. من یک بچه خود خواستگار شدم، دختر باجه خود، چون تعلیمات بچه این بالا بود، اما صرف به خاطر عمل کرده من او را دختر ندادن، که پدرت پدر میدونه، به خاطر پدر بودن من بچه من را زن ندادن.
متخصصان بخش تداوی معتادان به این باورند که حتی اگر زمینه ازدواج برای معتادان فراهم هم شود، از دست دادن احساسات و بیم مراقبت از خانواده سبب می شود تا معتادان تن به ازدواج ندهند. دکتر گلاسخر شریفیار متخصص تداوی معتادان می گوید که استفاده از مواد مخدر به بخش های مشخص ذهن و سیستم عصبی انسان آسیب می رساند و انسان را بی‌عاطفه می سازد.
در مغز ما مراکز احساسات وجود داره و همچنان تلاموس که مرکز قهر و غصه احساسات است و همچنان سیستم لمبیک. سر زنا مواد مخدر تاثیر سو و زهری میکنه و بالاخره زهید میشه، از بین میره و از خاطر غیرت به کلی در بین معتادین از بین میره و خصوصا الکول، تریاک و مشتقات آن، همچنان شیشه یا کرستال، تبلیتکا سبب کمزوری غدوات و مراکز احساسات در مغز می شود.
بر بنیاد گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام قبلی افغانستان که در سال 1399 نشر کرد، اکثریت طلاقها در افغانستان به دلیل اعتیاد زوجها صورت می گیرد. از همین رو خانواده ها حاضر نیستند فرزندانشان را به عقد نکاح افراد معتاد و یا اعضای خانواده معتاد بدهند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در آستانه ماه مبارک رمضان می رویم و حکم دین اسلام در رابطه با روزه فرد معتاد را می شنویم. معتاد که از نگاه طبی مریض پنداشته می شود، به دلیل ناتوانی فیزیکی و دماغی بر علاوه سایر عبادات و انجام وجیبه های دینی توان گرفتن روزه ماه رمضان را نیز ندارد. همکار ما در رابطه به حکم دین اسلام در مورد روزه فرد معتاد و چگونگی آماده ساختن وی به انجام فرایض دینی با مولوی سید مؤمن سعید عالم دین مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که حکم دین اسلام در مورد خوردن روزه از سوی فرد معتاد چیست؟
یک معتاد وقتی که در خانه داخل میشه روزه نمیگیره، چاشتاس نان میخوره. طفل از خامخا نظر میکنه که پدر مادر رمضان نان خورد و اون ذهنیتی که در برابر روزه گرفتن بر یک طفل باید ایجاد شوه، از اول یک احساس داشته باشه، او ذهنیت، او احساس، او حرکت دینی که مورسی از پدر برای یک طفل میمانه و در یک فضا و محیط اسلامی باید تربیت شوه و احساسات روزه‌داری داشته باشه، او حالات از طفل سلب میشه. خوردن روزه، گرفتن و نگرفتن روزه یک چیزی معمول میشه برای اطفال، برای خانواده. احساسات و جذبه و همت یک حکم بزرگ اسلامی که روزه است و در یک جامعه در یک خانواده که از بین رفت یک زای بزرگ است. میگه اصلا مسلمان ها در جامعه اسلامی که اعمال صالحه میکنن، روز روزه میگیرن، شب قیام اللیل میکنن، خود یک فضای معنویت و یک تراوت و یک باران رحمت پروردگار شروع میشه. وقتی که جوش رحمت الله به میان آمد، دروازه های جنت را باز و از جهنم را بسته و شیطان ها بسته میشه. وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه. یک کپی معلوم و مبرهن و ظاهر است.
معتادین اکثرا نشه و یا خمار می باشند که فکر و ذهن آنان در هر دو حالت عادی نمی باشد. حکم دین اسلام در چنین حالت چیست؟
چون که معتادین در ابتدا خودشان خود را گرفتار یه بدبختی کردند، پس حکم اسلام بر ازیایی است که زجرن احکام اسلام به یا متوجه است، خودشان مانع شدن کدام عذری از طرف الله، مثل که دیگر مریضان معذور حساب میشن یا معذور حساب نمیشن، با وجودی که اثر مرتبه مریضا در این است، یعنی کدام استطاعت را که مریضا نداره یا هم نداره. خب فرق بین از یا دیگر مریضایی است که یا ابتدا خودشان خود را تمریض کردن، در این حالت خود را گرفتار کردن، پس تمام احکام اسلامی به یا متوجه هستند، پس به این خاطر او گناه معلق بالایشان میباشه و تمام احکام اسلامی در عیسی از یا ضایع است بلکه معذور محسوب نمیشن. ممکن پروردگار عالم با ایشان محاسبه ای گناه را بکنه.
برخی از معتادین بی سرفنا غذای کافی برای خوردن ندارند و روزها گرسنه هستند. در چنین حالتی آنان چگونه می توانند روزه بگیرند؟
در شریعت ای به خاطر برشان عذر نیست که خودشان در این مرض خود را گرفتار کرده و از ابتدا در حالت عقل و صحت و کامل و جمعی تصرفات شریعت خود را گرفتن به این مرض مهلک انداختن. به این خاطر حتی این مرضشان که در حالت خمار و نشه می باشن به حالت خود نمی فهمن، این عذر شده نمی تانه. پس پیدا نکردن غذا هم گناه خودشان از خود در این مرض گرفتار کردن، ورنه پروردگار عالم تمام مخلوقات را روزی می ده و انسان ها کافی می تانن از او استفاده بکنن.
آیا روزه می تواند با فرد معتاد در ترک احتیاط کمک کند؟
روزه خود یک فرصتی است به خاطر تداوی از بسیار مریضی ها، خصوصا مرض معتاد. احتیاط چیه؟ در عادت های ظاهری باشد، چی در عادت های باطنی باشد، یعنی عادت های بی صبری، عادت های بد اخلاقی، تمام عادت های باطنی را میتونه که روزه تداوی بکنه، عادت های ناموزون را. قسمی که در دنیا در ممالک اسلامی اکثرا مراکز به خاطر تداوی معتادین ساخته شده و سر از روزه میگیرن روزانه تا ای که انسان آهسته آهسته با نیک عادت شوه، بعد از او فراموش میشه. قسمی که دیده میشه اکثر مردم معتاد به سیگارت، نسوار، چلم انتظار رمضان را میکشن تا ای که رمضان بیا بسیار نسوار یا بسیار مردمایی که سیگارت میزنن، اگر دیده باشین 10 سال، 20 سال، 30 سال، حتی برادرها 40 سال به این مرضا گرفتار بودن، در یک رمضان تصمیم گرفتن و ترک کردنی خود یک دستاورد بزرگ است که رمضان برای معتادین یک سلسله صحت مندی است.
مسئولیت خانواده ها در قبال فرد معتاد چیست تا در تداوی معتاد تلاش کرده و وی را به گرفتن روزه تشویق کنند؟
خرد و بزرگ هر خانواده مسئولیت دارد در قبال هر فرد خانواده، خصوصا در قبال فرد معتاد که باید در رمضان از تداوی لازم کار بگیره و معتاد، شخص معتاد را باید مسئول و مکلف بسازند تا ای که یک اندازه روزه بگیره. با وجودی که نمیتونه روزه گرفته، میتونه تا نیمه روز روزه بگیره، بعد از او اگر به یک حالت خطرناک مواجه میشه میتونن یک کمی مواد برش برسانن یا نان و آب چیزی بتن برش. روز دوم میتونه تا نماز دیگری موضوع باشه، روز سوم میتونن ممکن تا به شام روزه بگیره. پس روزه خود یک فرصتی است بر تمام خانواده های محترم که معتادین خود را در این رمضان تداوی بکنن.
مسئولیت عالمان دین در این بخش چیست؟
علمای کرام مسئولیت دارند تا ای که معتادین را در تداویشان، در جلوگیری و وقایه، پیش از ای که معتاد میشه باید با جوانا خطرناک بودن این مرض مهلک و خطرناک را باید معرفی بکنه برای نسل جدید و همچنان برای مردم تجویز بکنه تا زراعت، تجارت باید از خودداری بکنن. علما باید و برای مردم حدیث را برسانند که تمام چیزهایی که نشاور از کل مسکر حرامون، هر مسکر و مفطر سست کننده و نشه کننده و حرام است، چی شراب باشد، چی افیون باشد، چی حشیش باشد، چی کریستال باشد، هر چیزی که هست در این راستا در منابر، در تمام ابعاد زندگی بر مردم باید بحث بکنند.
از نظر دین مبارک اسلام دولت در قبال تداوی، رسیدگی به معتاد و آموزش وی چی مسئولیت ها دارد؟
دولت یا نظام سیاسی اسلام که در بین مسلمان ها تشکیل حکومت میکند، تمام ابعاد حیاتی مسلمانان مسئولیت دارند. و خاطر از اینکه رسول صلی الله علیه و آله مهربانی کرده، تمام شما مسئول هستین از رعیت و هر کسی که در یک خانواده کلان و بزرگ و مسئول است از خانواده خود مسئول است. در این راستا هم دولت باید جدی اقدام داشته باشه، معتادین را باید گرفتاری بکنه، شفاخانه ها برش ساخته شوه و پیش از تداوی باید وقایه بکنه، جلوگیری از این معتادین، قاچاق مواد مخدر، همچنان تجارت از این، گرفتاری از این، جدی کوشش و اقدام بکنه.
حال هم نوبت خاطره برنامه است و درد دل یک معتاد را با هم میشنویم. سمیر باشنده کابل پس از 18 سال استفاده از مواد مخدر حال خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است و ای پیش از اعتیاد به مواد مخدر در یک شرکت تجارتی مسئول فروشات بود و عاید خوب مالی داشت، اما با معتاد شدن به مواد مخدر در کنار از دست دادن کار هزاران دلار آمریکایی نیز قرضدار شده است. سمیر علت اعتیاد به مواد مخدر و زیانهای صحی و مالی زمان اعتیادش را به همکار ما قصه کرده که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
چون سواد دیگر داشتم، رفتم به شرکت الکولای، موتر عمله داشتم، از دیدانا تا دیسپیچری ما موتر می بود، می آورد موتر عمله کاستر بود، با تا که بالاخره رو می دهد یه تطعی پاشی مواد مخدر بود. من 500-500 افغانی موتر تکسی می گرفتم، از دیدانا تا دیسپیچری می آمدم صبح باش که من مواد مخدر دیم. باز پس شام هم که بود از اونجا تکسی با آنم دان شرکت استاده کرده ای بود، اونجا قرار بود که رخصت می کلی دمله بالا می شد، من تکسی بالا می شدم. چون استعداد کاری هم خوب بود، کمیشن می گیرتم، از کمیشن هم به حساب من می دادم مصارف من. یک مدت شد که مصارف من خیلی بالا شد، الکل استفاده کرده، مربوط از شراب الکل می خریدیم، فکر که $100-200 مربوط از الکل می خریدیم. الکوزه یک قانون داشت، یک سال تر بیلانس کاری می تده، طول یک سال به حساب من $120 بیلانس کاری داشتم که در بازار مال توزیع میکردم، به حسابم در فروش‌ها یا در تایمنی در شهر نو یا مال فایننس ها مربوط ما بود، $5,000-$10,000 جنس تا میکردم، باز اوکرایی میگرفتم هفته در هفته، $1,000 اگه پیسی اوکرایی رو میگرفتم 500 پس در شرکت بل میدادم، 500 شما میگرفتم به خاطر مصارف خود. خیلی پیسی که اضافه در شرکت دوم کردم، $68,000 تا ما باقی برآمدم. شیشه خیلی هم به حساب جسمانی بر ما، هم ذهنی هم فکری مکمل نقص رسان که خوابالا می اعضای بدن و گوشت موشت کل یک استخوان مونده بودم، اینجا خیلی لاغر شده بودم، استخوان های می عیت برامده بود، سعی میکردم سن خود رنج می بردم چرا قبل لاغر هستم، پوزم خواهش کس هم خراب، یک دفعه صاحب خرابی شد به خاطر یک معامله کار بود، شب تا صبح شیشه میزدم کل روز زده بودم، میفهمیدم که اون یک جلسه بود، ادم خود گیایم به حساب یک میراث بود توزیع میشد، از تو میراث ما خودم سهم داشتم، اما در غیاب ما اونجا معامله رخ میداد چون من پوشش مواد مخدر بودم.
در دقایق پایانی برنامه هم میرویم و با هم درامه جالب را میشنویم. در درامه میشنوید که سلیم با بکرای گرفتن یک موتر همراه با خانوادهش به یک ولایت دیگر سفر میکند، اما در مسیر را موتر دچار حادثه میشود و بجز سلیم تمامی اعضای خانوادهش تلف میشوند. این که علت این حادثه چیست آن را در این درامه میشنویم.
سلام علیکم خلیفه.
و علیکم السلام.
خلیفه جان، تا جلال آباد چند میری؟
در بس میری؟
در بس میرم،
1000 افغانی تا میگیرم باز.
1000 افغانی ها؟ خو درست است، اما ما یک شرط داریم.
چی شرط بادار؟
شرط ما ایست که باید بدل ما حرکت کنی.
من نفهمیدم بادار بدل شما چطور؟
من گفتم که زنا و اشتکام همراهی ماستن، اگه در آه کدام جای ضرورت شد که بر ما استاد کنی.
بغم باش بادار، بسه تو فکر کو که تا جلال آباد موتر از خودتان است.
خیر ببینی خلیفه. ننی فرید برو خید تو بالا شو.
اخوی نه
خلیفه، امی دلار خواست کو که مشتکا بالا شوند، دستید جای نمیشن.
بردو دیده اشتکا بیایل.
برو بچه مالا علا بالا شو. علا
اخوی نه
فرید جان بیا بچه مالا تیز.
خوب بادر خوب بادر.
برو بس خلیفه بس تک دولاره برو.
جای بجای شدین بخیر؟
جای بجای شدیم. برو بخیر خلیفه، حرکت کن که ناوقت شده.
با چشم بادار. بادار جان ای تولادایت هست؟
اولادایم هستن.
در جلال آباد کار میکنی یا چطور؟
بی خلیفه اونجا بیادرم زندگی میکنه، توی بچیش است.
خب
نه توی میریم.
خو 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 بسیار خوب میکنی، بسیار خوب میکنی بادار.
ویچ تو بوی چرس است.
چی میکنی خلیفه؟ ده موتر چرس میکشی؟
آواز سیگریتی میکشم با تو خو نمیتومش. تو چی مشکل داری؟
من چو تو مشکل ندارم. موتروانی داغال نشب بسیار خطرناک است. اگر خدای نخواسته موتر چپه شوه کل ما تباه میشیم، برباد میشیم، همیا کلش از بین میره، خانواده ما ساخر.
یارا بادار بسیار ترسوستی. 10 سال میشه که ما دمی لین، اما تو موتروانی میکنم و سیگریتی ها میکشم. تو میبینی که اینه بین بلا نزدیم. از خیرات و سرت اینه جور تیار هستم، تو چی چرت میزنی؟
خلیفه جان ضرب المثل است که میگن کوزه هر بار نمشکنه. بازدالت نشه کس سر جلو نمیشینه، مردم تباه میکنی، برباد میکنی.
یارا اگه راست برات بگویم، تا وقتی که سیگریتی نزنم بیخی موتر چلانده نمیتونم دیگه. را دلت دیگه.
خوخ یه تو کس موتر استاد که خلیفه، ما کتی توی ایست نمیریم. استاد که موتره
راست میگه باین میشی ماوی.
خی که تو راست که خفه میشی سیگریتی نمیکشم بادار. این سیگریتی رو گل کدم دیگه. چی میگی؟
خوب کردی، خوب کردی.
من خو گپ شما را در زمین ننداختم. آل شما هم یک گپ مرا قبول خواد کدین یا نه؟
کدام گپ خلیفه؟
وقت نان چاشت است، ما هم چای صبح نخوردیم. اگه اجازیتون باشه دمی هتل نان بخورم. اگه شما هم نان نخوردین بیاین شما بخوریم.
درست است، برو خلیفه نان تا بخوام. آده موتر ششتیم.
دیر نمی کنم، زود پس می آیم.
مردکه با چی رقم یک موتروان به خدا امرو شدیم؟ یه خود چرسیز، ایتو نشه که یک دفعه موتر چپه و خدا نخواسته تکر نکنه.
راستی که چرسیز، حال چی کنیم کتزی؟
یک موتر خو نیست که یک موتر باشه، یک موتر دیگه بگی وی؟
نه، حال خو از عده موترها دور شدیم. موتر دیگه کی پیدا میشه؟ برو توکل ما به خدا هرچی که شد. حال خو امرای ما وعده کرده که سیگریتی نمیکشه. اونه آمد بخیلم که
این آمدم بادار. یک دفعه می تیرای موتر را ببینم باز بخیر میریم به زور خدا.
نیی اومردکه هم متوجه شدی یا نی؟ چشمای چطور سرخ میزنه؟ بخیالم که ببانی نان خوردن خوب زیاد چرس کشیده.
نمیفهمم، فکرم نشد به خدا.
اینه خاله میریم بخیر یا لا خیر.
ای موتروان چرا قطیز میدونی؟ حالی چی گپ از خیرت از خدا بخوای وی؟
خلیفه کمی آیسته برو، آخه چرا خجاله داری ها؟
بیبی پیشترم چرت مرا خراب کدی، تو گفتی چرس نکش، از خاطر تو سیگریتی رو در هتل کشیدم. حالی میگی که موتر آستا بدوان، من خوب از دور شما نیستم که قید سنم آسرا میکنیم.
چی؟ چرس زدی؟
آه سیگریتی زدم. من گفتم که با درای اجازه سیگریتی رو برم نخواد دادین، بجای یکی دو تا سیگریتی زدم. بدون چرس کی ما زندگی کدام میتونم؟
او خلیفه تو چی میکنی؟ پیشترم برات گفتم که موتر آیسته بچلان، آخه تو چی میکنی؟ میکشی ما را ها؟
دیگه الان راست میگه او کاکال، ما را نکشی تو، یقدر تیز ندوان بی؟
لا حول بلا خلیفه، آخه چرا تو دگب نمیفهمی؟ گفتم آیسته برو وی؟
آستان نمیشه بادار، برو ایلای ما بته.
بادر من میترسم.
چرس از بوتی فقیری نامشه بد نگیری بادر.
او مردم حالا بیاین که موتر چپا شده. او مردم شما را میگم، حالا بیاین زود شوید، حالا بیاین دیگه.
انا یوشت کاخو مرده، نهی بچار زنم مرده. تو باش به خیالم که مردکه زنده است. پیدر تو زنده استی؟
من زنده استم، اما کاش که زنده نمیماندم. حالی زندگی کنم خب مرگ خوبتر است. زن مشتکایم کلشان مردن، هر چیز از دست دادم. من خود تنها شدم، خانم خراب شد. خدایا تا توی مواد مخدر خانه خرابه از وطن ما گم کن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. شما را به شنیدن بقیه برنامه های رادیو آزادی فرا می خوانم. اوقات خوش داشته باشین.
کاروان زهر.